أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. و آله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أجل الله فرجه و رزقنا الله نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنم مناسبت آغاز امامت امام زمانمون رو و از قدیم روز نهم ربیع برای شیعه روز خوشی بوده و همه اون چه که از قدیم در جهت تثبیت ولایت و براءت شیعه بهش پایبند بوده، همه اینها را تبریک عرض میکنیم. امیدواریم همیشه دوستان خدا موالیان اهل بیت شاد باشند و دشمنان دین همیشه انشاءالله سرافکنده و دستشون از سرنوشت بشریت کوتاه بشه. خب، قسمت‌هایی از خطبه حمام رو در جلسات پیش مرور شد. حضرت امیر علیه السلام ابتداءً مسئله گفتار را مورد توجه قرار دادن. آدم پارسا، آدم خدا ترس در حرفاش شناخته میشه. انتقام و ثواب وقتی حرف بزنه دور میریزه، چراغ و امید روشن میکنه، غبار ظلمت را برطرف میکنه و دلها را با مبدع متعال مرتبط می سازد. با ائمه اطهار دلهای آدمیان را مأنوس می کند. دوم مسئله پوشش بود، ملبسهم الاقتصاد، گویش و پوشش. اینا بروز و ظهور آدمه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشه. آدم با گفتارش مردم تشخیص میدن او فضلش چقدره، انگیزش چیه و نوع تفکرش، گرایشش معلوم میشه. پوشش هم همینجوره. آدم با بروز و ظهور رفتاریش و پیرایه هایی که در زندگی برای خودش تحصیل میکنه میتونه سازنده باشه، هدایتگر باشه و میتواند موجب زلالت و گرفتاری دیگران بشود. لذا میانه روی در اقتصاد، در پوشش، ملبس و همال اقتصاد. سومین نکته ای که وجود نازنین مولامون امیر المومنین در ارائه تابلوی از پارسایی ارائه می فرمایند غض و ابصارهم. الحمدلله مستمعین ما اهل فضل و فضیلتند. این غزو رو ما جلسه پیش گویا قدرو گفتیم به اعتبار آیه قرآن بود که می فرماید قل للمؤمنین غضوا ابصارهم یغضون من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن. غضوا امر غضو فعل ماضی هست، غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. شیوه پارسایان کنترل چشم است، اینها چشمشون رو از اون چه که خدا اجازه نداده، قرقگاه خداست، غض میکنن، فرو می نشونن، خیره نمیشن، چشم نمیدوزن. به زرق و برق دنیا چشمشون خیره نمیشه تا دلشون برای دنیا موجب حسرت و ندامت و حسد و انواع بیماری هایی که آدم وقتی توجه به مال مردم میکنه، توجه به سمت و منصب دیگران میکنه، یه چیزش میشه. ولی اینایی که قطع کردن تعلقات مادی و زرق و برق دنیا براشون مهم نیست، معطل نمیشن، چشم نمیدوزن، تجسس نمیکنن. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. چهارمین صفت از صفات کسانی که زندگی ارزشی دارند، به زیور تقوا آراستند، وقفوا اسماعهم علی العلم نافع لهم. اینا گوششون رو مجرای واردات کشور جان انسان، مهمترینش چشم و گوشه. آدم از لامسش هم علم گیرش میاد، نرمی رو، سردی رو، گرمی رو با لامسه متوجه میشه. ذائقه همینجوره، چه نعمتیست که آدم مزه غذاها رو متوجه میشه و چقدر در بهداشت، در سلامت انسان توجه به مزه ها تأثیر داره، نقش داره. بویایی یکی از نعمتهای بزرگ الهیست که انسان بوی خوش را میفهمد، انرژی میگیره، نشاط میگیره، بوهای بد را هم متوجه میشه، خودش را از کانون میکروبها فاصله میده. من فقط حسن فقط علما. هر حسی مجرای یک علمیه و اگر کسی فاقد یک حسی بود، علوم مربوط به اون حس برای او پیش نمیاد، محرومیت داره. اونایی که شامشون مشکل داره نسبت به بوها معلوماتی ندارند، اونایی که ذائقهشون خرابه، اونا هم لذت نمیبرن از غذاها و هم غذاهایی که مضر، تلخ شده، خراب شده، اینا رو متوجه نمیشن. به این نعمتهایی که خدا به ما داده بهش توجه نداریم. یکی همین حواس پنجگانه است که هر حسی برای یک علمی است و معلومات بشر از این حواس پنجگانه یا حس ششم و ادراکات ماورایی برای انسان حاصل میشه. ولی در میان مجاری کسب علم، یکی چشم است، خیلی مهم است، آثار گذشتگان را، علوم اسلاف را. امروز ما ابن سینا را ندیدیم، ما خواجه نصیرالدین طوسی را ندیدیم، ما فارابی را ندیدیم، ما شیخ اعظم را ندیدیم، ما علامه هلی رو ندیدیم، ولی کتاب هاشون کتاب خونه هست و خدای متعال به ما چشم داده و از طریق مطالعه یا آثار اونها ما وارث علم اونها میشیم. اون چه اونها داشتن میتونیم ما از طریق مطالعه در جان خودمون به صورت گنج ذخیره کنیم. یکی هم گوشه. گوش از طریق شنیدن و زانو زدن در برابر استاد میتواند علوم دیگران را بر علم خودش اضافه کنه. و چون این دوتا معلومات بشر عمدتاً مربوط به چشم و گوشه، حضرت امیر علیه السلام خواستن این دو نعمت را بر به ما بگن هدفدار ازش استفاده کنی. چشمتون ول نباشه، گوشتون رها نباشه، تو هر مجلسی شرکت نکنید، به هر یاوهی گوش ندهید، به هر شایعاتی خودتون رو معطل نکنید. فرمود ولا تقفو در سوره مبارکه اسراء، ولا تقفو ما لیس لک بهی علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. قفا پشت، لا تقفو یعنی پیگیری نکنید، پشت چیزی رو که نمیدونید، براتون مجهوله، روشن نیست، تو فضای تاریک حرکت نکنید، تیر به تاریکی نندازید. حرف میخواید بزنید باید براتون روشن باشه، دانشتون، بینشتون، مطلب براتون واضح. روز قیامت میتونید بگید من دیدم و گفتم. اون چرا که انسان علمش نداره دیگران گفتن، اینجور میگن، میگن که روز قیامت شما جواب ندارید، که چرا شما گفتید، چرا قضاوت بی جا کردید، چرا چیزی رو که خبر نداشتید با شایعات کسی رو بدنام کردید، به کسی بدبین شدید. اینه که امیرالمومنین علیه السلام تابلوی رو برای انسانهایی که میخواهن عمرشون رو ذخیره کنن، نمیخوان عمرشون ضایع بشه، موجب وزر و وبال بشه، به جهنم کشیده بشن، این دو کانون خیلی مهمه. یکی دیدنه که معلومات عمده بشر با مطالعات آثار گذشتگانه، و یکی هم گوش شنیدنه. آدم هر چیز رو نبیند و همه چیز رو گوش نکند. این دوتا را اگر انسان کنترل کرد، وجودش بیمه میشه، از آتش جهنم مصون میمونه. اما علم نافع، ما در یک حدیثی داریم العلم و علمان، علم در دو جبهه قابل دیدن هست، قابل استفاده است. یکی علم الادیان، آدم باید نسبت به دین الهی، نسبت به توحید باید حساس باشه، ضروری ترین، لازم ترین، مفید ترین، سرنوشت ساز ترین علم علوم اعتقادی، جهان بینیه، شناخت هستیه، هستی شناسی، مبدا شناسی، معاد شناسی، راه شناسی، حق شناسی. اینا علومی است که همه باید حق را بیابند، با حق زندگی کنند. حق هم از حق مطلق ناشی میشه، باید حق مطلق که حضرت باری تعالی هست، باید او رو شناخت. علم به خدا، علم به معال و انجام کار خودمون، آخرش چی، وقتی مردیم چی میشیم، آیا تمام میشه کار یا نه؟ تا مرگ مقدمه است. و ندار الاخره لحیل حیوان. لذا ما از دعاهای قرآنی باید خیلی بهره بگیریم. توفنی مسلما، خدای نکنه بیدین بمیرم، خدای موقع مردن به دادم برس که با دین از دنیا برمم. آدم تا دین رو نشناسه سرمایهی برای آخرت خودش نمیتونه اندوخته کنه. علوم ضروری واجب به فتوای عقل و نقل علوم اعتقادیه، از همه چیز واجب تره. خدا رو باید باور کرد، نبوت رو باید یقین کرد، امامت رو باید بهش رسید، معاد و ابدیت رو باید انسان بهش یقین پیدا کنه. اینا با حدس و گمان و تقلید حل نمیشه. علومیست که همه باید درش به یقین برسند. و بعد هم مسئله اخلاق، که انسان با اخلاقش محشور میشه، انسان با سجایا و ملکاتش محشور میشه. و اینایی که به اخلاق توجه نکردن، مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف نقل میفرمایند که در قبرستانی آوردن کسی رو دفن کردن، من با چشم برزخی که خدا باز کرده بود شهود برام پیش اومد، کشف برام پیش اومد، دیدم که یک جوان رعنای وجیه دلنگیزی به سوی این قبر حرکت کرد، رفت اونجا که رسید ناپدید شد. فهمیدم که داخل اون قبر شد. طولی نکشید دیدم یک سگ سیاه خطرناک بسیار مهیب تو همون مسیری که اون جوان رعنا میرفت همون مسیر رو طی کرد، اونم رفت سر همین قبر، دیدم ناپدید شد. طولی نکشید من مات شده بودم. این چی بود؟ اون جوان با اون خوشگلی و دلارایی و این سگ به این نفرت انگیزی، این چی مناسبتی دارد؟ دو فضای متضاد رو خدای متعال ارائه کرد. طولی نکشید دیدیم که اون جوان رعنا از اون قبر بیرون اومد، اما با صورتی خونین و مالین، شکست خورده، بسیار وضع وخیمی داشت. من جلو رفتم، خدا بهم اجازه داد که باش صحبت کنم. گفتم چی بود قضیه؟ تو موقع رفتن خیلی شاداب بودی، خیلی دلنگیز بودی، آدم از نگاه به تو سیر نمیشد، چرا به این روز افتادی؟ گفت من صفات حمیده این فردی بودم که مرد و دفنش کردن. خدای متعال منو فرستاد که با او باشم، ولی طولی نکشید صفات بد او، ملکات رذیله او به صورت یک سگ خطرناک وارد فضای برزخ شد، بین من و او درگیری شد، یا من یا تو، ولی او زورش بیشتر بود، ما رو به این صورت انداخت و از فضای قبر و برزخ ما رو بیرون کرد. حالا اون مرده مونده با اون سگ بدبخت. این حالته. اینا رو تا آدم توجه نکنه، علم بهش پیدا نکنه، علم نافع، علمیست که برای آدم آینده میسازه، بهش میسازه، درهای جهنم رو میبنده، ورود سگهای اونجوری رو در زندگی ابدی جلوگیری میکنه. علم و اخلاق اهمیتش بسیار زیاده. ماه ربیعه، بوئذت لاتمم مکارم الاخلاق، بعثت نبی مکرم اسلام برای تکامل اخلاقی امتش است و تکامل اخلاقی مبتنی بر شناخته. پس اول شناخت و جهانبینی به اعتقادات، که اعتقادات ایجاد انگیزه می کنند و انسان اخلاقیاتی رو که در مکتب شناسایی می کنه انگیزه پیدا می کنه آدم خوبی بشه، صالح بشه و در عالم برزخ، بعدش هم در عالم قیامت، تمام پیرایه هایی که داشته براش دلنگیز باشه، اعمالش در اونجا سفره زندگیش باشه، چراغ عالم برزخش باشه. بعدم شریعت این اعمال ما وقتی تکرار میشه میشه ملکه. آدم ملکاتش دو قسمه، یک قسمتش ژنتیکیه موروثیه، قسمت عمدهش اکتسابیه، سخاوت همیشه برای همه موروثی نیست، ولی خیلی ها بودن صفت سخاوت نداشتن، تمرین کردن. ایثار و نثار را اولش خیلی سخت بود ولی با تمرین و تکرار براشون عادی شد. خیلی ها در دوران دفاع مقدس وحشت داشتن جبهه برن، ولی یکی دوبار که می رفتن دیگه دلشون همیشه اونجا بود، میخواستن برن. لذا تمرین، تکرار در هم خوبی ها هم بدی ها نقش اساسی دارد. کارهای خوب رو وقتی تکرار بکنیم یه ملکه‌ای در باطن ما، یه صفتی، یه طبیعت ثانوی ایجاد میشه، ما دیگه این کاره میشیم. کارهای بد هم همینجوره. بچه وقتی اول میخواد دروغ بگه وحشت داره، نمیتونه، دیگرانه، اما دو سه بار که دروغ بگه دروغ براش یک عادت میشه، طبیعت ثانوی میشه و بیچارهش میکنه. بنابراین علم نافع علمیست که انسان را در ابدیتش، در بیکرانگیش، در نیل به لایتناها که خدای متعاله لازم است آدم اینا رو بدونه، آدرس بلد باشه تا به سوی خوبی ها برود. این علم الادیان است، اما علم الابدان، این علوم دانشگاهی همه علم الابدانه، یعنی اون چه که به بعد فیزیکی ما، به بعد زندگی مادی و غریزی ما مربوط است. طب یکیشه، مهندسی هست، فیزیک هست، شیمی هست، اینا علم الابدان به حساب میاد، مربوط به بعد فیزیکی و مادی ماست. آیا این تقسیم تقسیمی است که ارزش و ضد ارزش رو مشخص میکنه؟ نه. خدا سلامت بدارد آیت الله جوادی آملی که در تأسیس فرهنگ و جعل اصطلاحات جز کسانی است که نوآوری داره. ایشون تحلیلی دارند که اصلا ما علم غیر دینی نداریم. علم الابدان هم رجوعش به علم الادیانه. چرا؟ برای اینکه عالم دو عالمه، یک عالم تکوین، عالم عینه، یک عالم تدوین، عالم تألیف، عالم ذهن است. در دین اونی که در حوزه ها مطرح میشه اقوال خداست. قرآن قول الله است، سنت قول النبی است، قول الولی هست، قول الامام هست، قول الحجه هست. علم دینی که در حوزه ها مطرح میشه برخورد با قول خداست، حرف خدا را که قرآن است، یا با واسطه حرفای پیغمبر به امام هم همه قول الله. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اما کسی که در جهان مطالعه میکنه، جاذبه رو کشف کرده، میکروب رو کشف کرده، دارو رو کشف کرده. اینایی که در طبیعت، در بدن یا در زمین یا در دریا یا در آسمان و نجوم مطالعه میکنن، علم کسب میکنن، به این علوم توسعه پیدا میکنه، اینا در واقع در فعل الله دارن مطالعه میکنن. عالم یک بخشش فعل خداست، یک بخشش قول خداست. علمای حوزه ها در قول خدا مطالعه میکنن، علمای دانشگاه در فعل خدا مطالعه میکنن. منتها خب دنیای مادیت شیاطین آمدن علوم دانشگاهی رو با حجاب تحویل دانشمندان دانشگاه ها دادن، توجهی به این ندارن که این عالم کار خداست، این عالم فعل خداست، این عالم هندسه خداست، این عالم نقشه خداست. اونا روی نقشه‌ای که خدا ترسیم کرده، پیاده کرده دارن مطالعه میکنن فعل الله. علمای دین اون چی که در عالم عین هست، در عالم علم میشه دین. دین راه شناخت عالم هستش. علمای دین قول الله را، علمای دانشگاه فعل الله را. پس همه را میشود گفت که علوم دینی هستند. منتها شرطش اینه که اقرا بسم ربک الذی خلق. اگر با اسم انسان فهمید، تمام عالم اسماء اللهه. به عنوان آیه، به عنوان نشانه قدرت خدا، حکمت خدا، رأفت خدا و صفات جلالی خدا و جمالی خدا که همه عالم مظاهرش است، به این عنوان فیزیک، شیمی، ریاضیات، نجوم مطرح بشه، این در کنار فهم قرآن میتونه به فهم قرآن هم کمک کنه، به فهم حدیث هم کمک کنه. هرچه علوم دانشگاهی پیش رفته، علوم حوزوی ظرفیتش بیشتر شده، متعلقاتش بیشتر شده. بنابراین همه چیز میتونه علم نافع باشه، همه چیز هم میتونه علم ضار باشه. کسی که در حوزه درس میخونه اما هدفش اینه که مشهور بشه، هدفش اینه که به پول برسه، هدفش اینه که به قدرت برسه، اینم گرفتار حجابه. این علم دینی میخونه ولی هدف دینی نداره. اونی که به علم ارزش میده و با اون معیار میشود نمره گذاری کرد، اون هدفه. هدف از رفتن به دانشگاه اگر این باشه که جهان اسلام خودکفا بشه، دست نیازش از این مستکبرین، از این غارتگرها و آدمکشها بی نیاز بشه. ما هسته ای رو برای زندگی به کار میبریم، زندگی رو برای رسیدن به دین به کار میبریم. خود این مقدمه دینداری میشه. اینکه ایران قوی بشه، اینکه امروز در تمام دنیا توجهات به اسلام، به مسئله مقابله با ظلم کشف شده، اگر ما این قدرت رو نداشتیم در برابر اینا نمیتونستیم. این موشک علم ابدانه، علم ظاهرن، علم دنیاویست، اما اگه هدف این باشه که موانع را از سر راه بشر برداریم، این گرگای خونخوار را از پیش پای بشریت برداریم، این میشود یک امر مقدس. و مرحوم آقای تهران مقدم حاج حسن رضوان خدا بر او باد، او در تمام بیمگری هایی که ما نسبت به حزب الله داریم، نسبت به کشور خودمون داریم، نسبت به جبهه مقاومت داریم، در تک تک نمازهای ما سهیمه. چون اگه امنیت نداشته باشیم این جمعی رو نداریم. امنیت ما معلول داشتن تجهیزات ماست. تجهیزات ما با علوم دانشگاهی پیش اومده، ولی چقدر حوزه ها در کنار این دارن رشد میکنن. بنابراین وقفو اسماعهم علل علم نافع لهم، نباید انسان علوم رو بیاد مرزبندی بکنه بگه اینجاش ارزش، اونجاش دردشه. نه، ارزش ها درجات بندی شده. علم توحید با هیچ علمی قابل مقایسه نیست، علم تفسیر با هیچ علمی قابل مقایسه نیست، ولی علوم دانشگاهی میتونن اونچنان انسجامی با علوم حوزوی پیدا کنن که مجموعاً بشن یه پیکر. پیکر بدنی دارد و روحی دارد. بدن اگر نباشه، روح کار خودشو با چه میخواد انجام بده؟ علوم دانشگاهی بدنه علمن و علوم قرآنی و حوزوی روح و جان علم به حساب میان و همه میشن علم نافع. و اگر حوزه ها هم با غفلت همراه باشه، با هوا و هوس همراه باشه، طلبگی هم ارزش خودش رو از دست میده. قل الله، قل الله، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. هدف اگر خدا بود، هر کاری برای خدا کردید اون ارزش، هر کاری برای خدا نبود ضد ارزشه و برای انسان نمیماند و از بین میرود. خب، فردا روز شادی است، روز آغاز پرچمداری آقا جانمون حضرت حجت روحی فدا هست. انشاءالله شاد باشید، ایجاد شادی بکنید. خود امام زمان امیده خدای متعال این ذخیرت الله را برای ما امید قرار داده. توبه امید، شفاعت امید، اعمالی که ما نماز میخونه، اگه امید به خدا نداشته باشیم نماز برای چی میخونیم؟ اون چی که انسان را در زندگی به کار میکشه امیده، اون چی که انسان را از کار بیکار میکنه ناامیدی و یأسه. ناامیدی جز اکبر کبائره در گناهان، اکبر کبائر ناامیدیه، با امید از افضل فضائل هست. با اونی که کانون محوری امیده، وجود نازنین حضرت ولی الله الاعظم امام مهدی عجل الله فرجه الشریفه. اینه که انشاءالله تعالی تجدید بیعت با امام زمان میکنیم. به امروز بیعت با ولی فقیه، خدا میداند بیعت با امام زمانه. این مقدمه ظهوره. سعی کنیم نظاممون اسلامی بشه. اسم را هیچ جا نمیخرن. مسلمان شناسنامه در قبر معلوم نیست با امام مسلمان شناخته بشه. خیلی ها منافقن ولی شناسنامهشون اسلامیه. این فایده نداره. نظام اسلامی یعنی تضمین اجراء دستورات اسلام، اخلاقیات اسلام، ایثارش، نثارش، از عبادتهای برتر ادخال سرور در قلب مؤمنینه. من افضل العبادات ادخال سرور فی قلوب المؤمنینه. لذا با یاد آقا، با نام آقا، انشاءالله هم شاد باشید، هم ایجاد شادی بکنید. امشب هم فقط یه سلامی به آقای امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم می‌داریم و امیدواریم انشاءالله آزادشان یک توجه ویژه‌ای به این کشور، به این جمع داشته باشند و ما هم یاد حضرت را بیش از یاد رفقامون، یاد دلبرهامون، بالاترین دلبری مال امام زمانمون است. السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، نسألک و ندعوک باسمک الاعظم بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و لعمت من ولد الحسین، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. دعا امیده ها، وقتی دعا میکنید ظن حاجته که بالباب، همه که صدا میزنی گویا داره در رحمت برود باز میشه، حاجت خودش رو پشت در ببین، به خدا خوشگمان باشید. خدایا به محمد و آل، به اسم اعظمت، به اسم مستعصرت قسمت می دهیم فرج امام زمانمون رو در همین نزدیکی ها قرار بده، توفیق درک ظهور توأم با رضایت امام زمانمون روزی ما بگردان. خدای ما رو از یاد آقامون غافل مگردان، باران رحمتت رو، آب لازم رو به سرزمین های تفتیده و نیازمند ارزانی بفرما. خدایا ما را با عدلت رفتار نکن، با فضلت رفتار بفرما. دلهای ما را نسبت به هم خوشبین کن. خدایا توفیق تعاون به همه ما روزی بفرما. ما را از تن زدن و نش زدن و کمکاری و بیخدمتی دور بدار. به محمد و آل محمد خدمتگزاران صادق را یاری بفرما، خائنین را رسوا بفرما. سایه پربرکت رهبرمون رو با عزت و کرامت مستدام بدار، جبهه مقاومت را پیروز بفرما، صهیون ها را نابود بفرما، این رئیس جمهور پست پلید را که همه بدی ها فعلا به او مربوط میشه در همین ایام نابودش بفرما، این نخست وزیر رذل بدتر از هر وحشی که این همه خون ریخته و سیر نمیشود، خدایا سفره عمرش رو امشب جمع بفرما. بارالا پروردگارا مردم و مظلوم غزه را به قدرت برسان، انتقامشون را از این ظالمین بگیر. مصیبت وارده بر مردم قهرمان، مؤمن، مجاهد، الگوی یمن را جبران بفرما. شهدای اخیرشون و همه شهیدانشون رو مهمان سفره امام حسین بگردان. خدایا رهبر انصار الله یمن را از خطر صهیون‌ها محافظت بفرما. به محمد و آل محمد حزب الله لبنان را اقتدار لازم بهش عنایت بفرما و توطئه‌ها علیه حزب الله را خونسا بگردان. این دست‌های نیاز و احتیاج ما را از بارگاه کرمت خالی برمگردان. برای شفای بیماران صلوات